2008 حدود 12 میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان و 6.7 میلیون مرگ ناشی از اون گزارش شده. با توجه به ماهیت چند عاملی سرطان، حدود 90% موارد این بیماری به عوامل محیطی و سبک زندگی مرتبط هستند. فعالیت بدنی یکی از مهمترین عوامل مرتبط با سبک زندگیه که میتونه بر خطر ابتلا بر سرطان تأثیر بذاره. فعالیت بدنی به هر گونه حرکت تولید شده توسط عضلات اسکلتی که نیازمند مصرف انرژی بیشتر از حالت استراحته گفته میشه. این فعالیت‌ها در 4 دسته کلی قرار می‌گیرن: فعالیت‌های شغلی مانند تحرکات در محل کار، فعالیت‌های خانگی مانند انجام امور منزل، فعالیت‌های حمل و نقل مانند پیاده‌روی یا دوچرخه سواری در مسیر روزانه و فعالیت‌های تفریحی و اوقات فراغت مانند ورزش‌های منظم یا دویدن. شدت فعالیت بدنی نیز به 3 دسته سبک، متوسط و شدید تقسیم میشه که هر کدام اثرات مختلفی بر سلامت دارند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، افراد با سطوح پایین فعالیت بدنی در معرض خطر بالاتری برای بیماری‌های غیرواگیر از جمله سرطان قرار دارند. در مقابل، فعالیت بدنی میتونه خطر سرطان‌هایی مانند روده بزرگ، سینه و آندومتر رو کاهش بده. همچنین فعالیت بدنی تأثیر مثبتی بر کاهش خطر بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، فشار خون و افسردگی داره. با این حال، بی‌تحرکی همچنان یک نگرانی جدی در سطح جهانه. برآوردها نشون میده که حدود 51% مردم ایالات متحده و 31% جمعیت جهان از نظر بدنی غیر فعال هستند. این کم تحرکی نقش مهمی در افزایش شیوع سرطان و بیماری‌های دیگه ایفا می‌کنه. در این مقاله تلاش شده تا ارتباط میان فعالیت بدنی و خطر ابتلا به سرطان‌های مختلف از طریق مرور مطالعات موجود بررسی بشه. هدف اصلی ارائه شواهد علمی برای روشنسازی تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر کاهش خطر سرطان و پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقاء سلامت عمومیه. در این مطالعه مروری، مقالات علمی تا ژوئن 2018 که به بررسی ارتباط فعالیت بدنی با سرطان پرداخته، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بررسی‌های 170 مقاله کامل مورد استفاده بوده. نتایج این مقاله حدود 10 سرطان رو مورد بررسی قرار داده که اولین سرطان کولورکتال بوده که یافته‌ها نشون داده فعالیت بدنی خطر ابتلا به سرطان کولورکتال رو تا 24% کاهش میده. کارگرانی که فعالیت بدنی سنگین داشتن نسبت به افراد کم تحرک کمتر به این نوع سرطان مبتلا شدن. مکانیسمش از طریق کاهش وزن، کاهش زمان عبور مواد غذایی در روده، کاهش سطح انسولین و کاهش التهاب نقش مهمی در این ارتباط دارند. و سرطان سینه که یافته‌ها نشون میدن فعالیت بدنی منظم خطر سرطان سینه رو به ویژه در زنان یائسه تا 12% کاهش میده. زنان فعال پس از یائسگی کمتر در معرض خطر ابتلا هستند. مزایای فعالیت پس از تشخیص سرطان سینه عبارت از ورزش منظم پس از تشخیص میتونه خطر عود بیماری و مرگ رو 40-50% کاهش بده. سرطان آندومتر، زنان با سطح بالای فعالیت بدنی 20% کمتر در معرض خطر این نوع سرطان قرار داشتن. هر ساعت افزایش فعالیت بدنی در هفته میتونه خطر رو تا 5% کاهش بده. کاهش چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر اصلی سرطان آندومت از طریق فعالیت بدنی موثره. سرطان پروستات که نتایج مطالعات متناقض بوده، در برخی از مطالعات فعالیت بدنی مرگ و میر ناشی از این سرطان رو کاهش داده و در برخی دیگر تأثیری مشاهده نشده. در خصوص سرطان ریه، یافته‌ها نشون میده که فعالیت بدنی منظم خطر ابتلا به سرطان ریه رو تا 24% کاهش میده. بهبود عملکرد ریه و کاهش تعامل با عوامل سرطانزا از اثرات مثبت فعالیت بدنیه. در خصوص سرطان‌های دستگاه گوارش فوقانی، فعالیت بدنی خطر سرطان مری رو تا 29% کاهش میده. اما شواهد کافی برای ارتباط قطعی با سرطان معده وجود نداره. شاید کاهش چاقی و بهبود عملکرد سیستم گوارشی از دلایل احتمالی کاهش خطر باشند. در خصوص سرطان کبد، یافته‌ها نشون میده که افراد با فعالیت بدنی بالا تا 27% کمتر در معرض خطر سرطان کبد هستند. کاهش چربی‌های احشایی، بهبود حساسیت به انسولین و کاهش التهاب عوامل مؤثر در این کاهش خطر هستند. در خصوص سرطان کلیه، فعالیت بدنی منظم خطر مرگ ناشی از سرطان کلیه رو تا 50% کاهش میده. کاهش چاقی و کاهش اکسیداسیون چربی از دلایل احتمالی این ارتباط هستند. در خصوص سرطان مثانه، فعالیت بدنی خطر سرطان مثانه رو تا 15% کاهش میده. افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کاهش التهاب مکانیزم‌های این نوع فعالیت‌ها هستند. به سایر سرطان‌ها اگر بخوایم اشاره بکنیم، شواهد محدودی در مورد کاهش خطر سرطان‌های پانکراس، مغز و پوست وجود داشته. در مورد سرطان‌های خون، ورزش شدید میتونه در طول عمر خطر رو 25-30% کاهش بده. کاهش التهاب مزمن، بهبود سیستم ایمنی و کاهش اکسیداسیون چربی در کاهش این خطر مؤثر هستند. در نتایج این مقاله عنوان شده فعالیت بدنی با کاهش خطر ابتلا به سرطان‌های کولورکتال، سینه، آندومتر، ریه، کبد، کلیه و مثانه به طور معناداری مرتبط بوده. با این حال برای برخی از سرطان‌ها مانند پروستات، معده و پانکراس شواهد کافی برای نتیجه گیری قطعی وجود نداشته. محققان تأکید می‌کنند که ترویج فعالیت بدنی منظم می‌تونه به عنوان یک راهکار پیشگیری از سرطان در سطح جامعه مورد استفاده قرار بگیره. پیشنهاد میشه توسعه برنامه ورزشی و آموزشی برای افزایش آگاهی جامعه درباره فواید فعالیت بدنی جهت پیشگیری از سرطان ضروریه. با تشکر و خدا قوت خدمت محققین این مقاله ارزشمند که نتایج ارزنده پژوهشی رو به جامعه علمی و عمومی ارائه داشتن. علاقمندان فیلم های ورزشی با دیانا قاسمزاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
مستند ورزشی سر الکس فرگوسن هرگز تسلیم نشو مستندی جذاب در ژانر بیوگرافی است که به زندگی الکس فرگوسن سرمربی تیم شیاطین سرخ یا همان منچستر یونایتد میپردازد. الکساندر چپمن فرگوسن زاده 31 دسامبر 1941 معروف به سر الکس فرگوسن بازیکن و سرمربی فوتبال بازنشسته اهل گلاسکوی اسکاتلند است که بین سالهای 1986 تا 2013 هدایت باشگاه منچستر یونایتد را به عهده داشته است. او پر افتخارترین مربی تاریخ فوتبال با کسب 49 جام است و از بهترین و موفقترین مربیان تاریخ فوتبال به شمار می آید. الکس فرگوسن همچنین از دید اکثر علاقمندان و کارشناسان فوتبال و بسیاری از سایت ها و مجله های معتبر فوتبالی به عنوان برترین سرمربی تاریخ فوتبال انتخاب شده است. بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب فدراسیون رسمی فوتبال یا همان فیفا، بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب ورد ساکر، بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب مجله 442 و بهترین سرمربی تاریخ به انتخاب بی بی سی اسپورت از جمله موفقیت‌های او به حساب می‌آیند. الکس فرگوسن سرانجام در فصل 2013 میلادی به همراه قهرمانی لیگ برتر انگلیس در سن 71 سالگی از دنیای مربیگری فوتبال خداحافظی و اعلام بازنشستگی کرد. در مستند الکس فرگوسن هرگز تسلیم نشو. جیسون فرگوسن زندگی پدر خود را مورد بررسی قرار می‌دهد و وضعیت او را پس از خونریزی مغزی نشان می‌دهد و اینکه پدرش چطور پس از این خونریزی نگران از دست دادن حافظه خود بوده است، اما او هیچ وقت در مقابل زندگی تسلیم نشده است. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
دانش و تمرین در کنار هم. ما در سگام به شما نشون میدیم که چگونه علم میتونه موفقیت‌های ورزشی رو رقم بزنه.
گام سوم.
در گام سوم سگام میخوام درباره یه موضوعی صحبت کنم که شاید خیلی از ماها تجربهش کردیم و این روزها برخی از افراد به خاطر آلودگی هوا و یا شرایط خاص ممکنه روزانه تجربهش بکنن. میخوام در مورد سردرد صحبت بکنم، اما این بار از زاویه متفاوت و میخوام نقش ورزش رو در کاهش و یا حتی تحریک سردردها بررسی کنم و اینکه آیا ورزش میتونه دارویی طبیعی برای سردردها باشه یا گاهی خودش میتونه عامل تشدید کننده باشه. همراه من در این قسمت آقای دکتر حمید رخصت یزدی هستن، متخصص مغز و اعصاب، و به این سوالات و سوالات بیشتری که قطعا برای شما میتونه مفید واقع بشه پاسخ میدن. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگا.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه منو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردم این روزها خیلی میشنویم، حالا به دلایل آلودگی هوا یا شرایط خاص، افراد درگیر سردردهایی میشن که ممکنه سردردها انواع مختلفی دارن دیگه. یکی از اون سردردهایی باشه که با شکل و شمایل خاصی در افراد بروز پیدا بکنه و با مسکن این سردردها برطرف بشه یا به صورت مزمن فرد رو برای مدت طولانی درگیر بکنه. در ابتدا در مورد انواع سردردهای توضیحی بدید و بعد بپردازیم به اینکه نقش ورزش در این سردردها چه اثری میتونه داشته باشه.
سردردها که خب انواع بسیار زیادی داره، ولی اون چیزی که شایع هست و در جامعه دیده میشه سه نوع سردرده که خیلی شایعه. یکی سردردهای تنشیه یا استراحاً تنشن هدیک، یا سردردهایی که ناشی از استراب و تنش و استرسه. یکی سردردهای میگرنیه که خب سردرد یک طرفه ضربان داره، عمدتاً در خانواده یا حالت ارثی وجود داره و هست. و یکی هم سردردهایی که الان شایع، سردردهای گردنی، سردردهای سرویکوجنیکه، یعنی سردردهایی که منشأش از ناحیه گردن و شونه شروع میشه و کمربند شانه‌ای و به سمت جلوی سر میاد. حالا این میتونه سردردهای تنشی و میگرنی هم رو تشدید بکنه،
یعنی عاملی باشه برای اونها یا در کنار اونها قوت ببخشه اون سردردها رو.
تحریک کننده است دیگه. مثلا هم خودش میتونه به عنوان یک نوع سردرد باشه، چون ببینید قسمت اعظم پوست سر رو و در ناحیه پس سر، پشت سر، ناحیه گردن و پوست سر تا ناحیه رویش مو حسش از مهره‌های گردنی میاد.
بله.
بنابراین دردهایی که توی این ناحیه پشت سر هست عمدتاً منشأش گردنیه. حالا بله. خود این سردرد میتونه به عنوان اولیه، یعنی یک آسیب ناحیه گردن به عنوان اولیه ایجاد کننده سردرد باشه، میتونه میگرن فرد رو و یا تنشن فرد رو هم تشدید بکنه.
درسته. آقای دکتر، اینکه سردردهای تنشی دارن افراد، آیا در قسمت خاصی این درگیری وجود داره یا به علت اینکه خاصیت تنشی داره ممکنه در هر قسمت از سر هر بار فرد این حس رو داشته باشه؟
ببینید، محل سردرد خیلی ارتباطی با نوع سردرد نداره. معمولا در افرادی که استراب استرس دارن دو نوع، یکی سردردهای تنشی. سردرد تنشی معمولا باند لایک، یعنی شبیه یه باند دور سر و معمولا کل سر رو میگیره. یه مدل دیگه از سردردهایی هم که هست بهش میگن آتیپیکال فیشیال پین، یعنی دردهای غیر شایع صورت و سر. کلن کلمه سردرد و دردهای ما، حالا اصطلاحا میگیم سر ولی صورت و سره،
بله بله.
برای همین تو استراب خیلی وقتا فرد میاد میگه آقا من یه سری دردهای غیر طبیعی تو صورتم دارم، دندون پزشکی رفته، سینوزیتش رو معاینه کرده، چشم پزشک رفته و هیچ علتی هم پیدا نکرده، MRI هم کرده. اینا رو بهش میگن atypical facial pain، یعنی دردهای معمولا دردهایی که ناشی از تنشن و عصب استراب و استرس و ناراحتی های اعصاب هست، معمولا به صورت پراکنده توی سر دیده میشه، لوکیشن خاصی نداره.
بله. حالا من یه سری سوالات آقای دکتر از شما میپرسم و چون خیلی محتوای این برنامه محتوای خوبی هستش و قطعا عزیزان ما سوالاتی در این خصوص دارن، سعی میکنم من این سوالات هرچه که به ذهنم میرسه از شما بپرسم و بتونیم جوابگوی عزیزان باشیم. اول اینکه آیا ورزش میتونه به کاهش سردرد ها کمک بکنه؟
ببینید برای میگرن و تنشن میگن روزانه 10 تا 15 دقیقه ورزش هوازی، طوری که ضربان قلب شما بره بالا و نفس نفس بزنید،
بله،
بسیار کمک کننده است برای کاهش سردرد. از اون طرف در میگرن و تنشن انجام ورزش هایی که اصطلاحا مانور والسالوا داره یا زور زدن، مثل
یا حبس نفس،
بله، مثلا همین وزن زدن ها، اینا میتونه سردرد میگرن رو تشدید بکنه. ولی اون چیزی که توصیه میشه، یعنی توی اون لایف استایل مودیفیکیشن یا اصلاح سبک زندگی توصیه میشه به افراد، این استش که 10 تا 15 دقیقه مینیمم 3 روز در هفته ورزش هوازی، طوری که ضربان قلبشون بره بالا و نفس نفس بزنن، کمک میکنه که سردرد کاهش پیدا بکنه.
درست.
علتش همینه که ببینید میگرن یک مکانیسم دفاعی کاهش ناشی از کاهش اکسیژن مغزه.
درسته.
یعنی الزاما سردرد چیز بدی نیست. وقتی که اصطلاحاً
یه فرست آیده، یه کمک اولیه است.
دقیقاً. وقتی که شما اکسیژن رسانی به یک نواحی منطقی از مغزت کاهش پیدا میکنه، این گشاد شدن عروق کمک میکنه که اون ناحیه از اون افت اکسیژن جلوگیری بشه و شما به صورت سردرد ضرباندار تو میگرنی ها این رو احساس میکنه. حالا ورزش، وقتی شما ورزش هوازی میکنی، ناخودآگاه سیرکولیشن بدن شما، گردش خون شما افزایش پیدا میکنه، خون رسانی به نواحی مختلف مغز شما بیشتر میشه. هوازی که باشه، چون ظرفیت ریوی شما بیشتر میشه، اکسیژن بیشتری در اون ظرفیت حیاتی شما، استنات هایدال والیوم شما ایجاد میشه، ظرفیت این آلوئول های ریه شما افزایش پیدا میکنه، اکسیژن رسانی ناخودآگاه به مغز شما بیشتر میشه. در نتیجه به واسطه این مکانیزم میتونه جلوی بروز میگرن و تنشن رو بگیره.
درست.
اون چیزی که به صورت روتین توصیه میشه، یکی کاهش وزن بین 3 تا 5% وزنه، یعنی اگر فرد 80 کیلو بین 3 تا 5% وزنش رو بخواد کم کنه میشه حدود 3 تا 4 کیلو. مثلا وقتی ما میگیم کاهش وزن، فرض فکر میکنه باید حتما مثلا بیاد تو رنج بی ام آی نرمال یا کاهش وزن شدید و لاغر بشه. نه، توی آدم 80 کیلوی 3 کیلو وزن کم کردن خیلی چیز پیچیده ای نیست، یعنی به راحتی با یه تغذیه تعادل در تغذیه و همین ورزش هوازی 3 کیلو رو راحت میتونه در عرض 2 ماه کم کنه. من همین اون کاهش وزنی هم که ما مد نظرمونه در ورزش عمدتاً در همین حده، نه بیشتر.
یعنی کاهش وزن نرمال رو داشته باشن، حالا در هر بیس وزنی که قرار دارن کاهش وزن تدریجی رو در برنامهشون بگنجونه.
100%.
بله. و اینکه چرا برخی از افراد بعد از ورزش دچار سردرد میشن؟
ببینید ما یه بیماری داریم به اسم پست اکسرسایز هدک، یعنی سردرد بعد از ورزش. این سردرد یه تشخیص افتراقی مهم داره، اون رو بعد یک بار بررسی بکنن، اونم آنوریسمای مغزی و آنومالی عروق مغزه.
بله.
یه مکانیسم دیگه هم داره به اسم RCVS که حالا اینا چون بحثش این به خاطر اون فشاری که در اون عروق ایجاد میشه، یک سری نشتی ریز گلوبولای قرمز از دیواره عروق داریم. اینا هم در سطح سلول و مولکول ها، چیزی نیست که ما MRI بگیر مشخص بشه. اینا ما یه راههای پیشگیری داره، یکی مصرف مکملای مثل منیزیم و B2، ویتامین B2، فلاویرونیک اسید و انجام ورزش‌های هوازی. ولی حتما اگر فردی در حین ورزش یا بعد از ورزش دچار سردرد میشه، حتما باید یک بار بررسی کامل از نظر سلامت مغز توش انجام بشه، به خاطر رولات و یا کنار گذاشتن و آنومالی های مغزی. البته 1 تا 2% همه این افرادی که دچار سردرد بعد از ورزش میشن اون آنومالی ها رو دارن، خیلی شایع نیست.
درست.
ولی چون یه اصطلاحا زنگ خطره باید بررسی بشه.
بله.
اما مثلا میتونن اگر که MRIشون طبیعی بود و بررسی کردن و متخصص مغز و اعصاب گفت آقا شما مشکلی از نظر آنومالی عروقی و یا زاویه فضاگیر ندارید، مسکنایی هست که بهشون توصیه میشه نیم ساعت قبل از ورزش بخورن، منیزیم و مکملشون بخورن، مصرف مایعات کافی داشته باشن، جلوی این سردرد بگیرن.
بله چه جالب. و اینکه نقش استرس در ایجاد سردردها و تاثیر ورزش در مدیریت اون رو بفرمایید.
ببینید یه ذره یه توضیح کوچولویی بدم. ما تو بدنمون دو تا سیستم داریم، سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک، اصطلاحاً سیستم خودکار بدن. هر نوع تنشی باعث افزایش سیستم سمپاتیک میشه. یعنی شما میای در خونه بیرون برق قطع، سیستم سمپاتیک.
بله.
میای ترافیک، سمپاتیکه. میای یه اتفاقی در محل کار میفته، سمپاتیک تحریک میشه. میای این سمپاتیکا که رو هم جمع میشه باعث افزایش استراب در شما و در شرایط حادش ایجاد حملات پنیک میشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی تجمع تحریک سمپاتیک. سمپاتیک اپینفرین و نورپینفرین در شما ترشح میکنه.
درست.
این اپینفرین و نورپینفرین زیادی رو شما یا باید جلوی ترشحش رو بگیری یا اگه ترشح شد باید خرجش کنی.
بله.
خرج این اپینفرین و نورپینفرین در کجاست؟ با ورزش های هوازی.
یعنی یه تعادلی برقرار کنیم در وجودشون.
دقیقاً. مثل اینه که شما مثلا قند زیاد خوردی، این قند رو باید بسوزونی دیگه. بله. 1000 کالری خوردی، 1000 کالری باید بسوزونی. حالا فرض کن شما سیستم سمپاتیکت حالا 10 واحد تحریک شده، این 10 واحد رو باید خرجش کنی. خرج نکنی این 10 واحد تجمع میشه با 10 واحد فردا، با 10 واحد پس فردا و یک جا به صورت حملات پنیک یا حملات استرابی جنرالایز انگزایتی دیزوردر خودشو بروز میده.
یعنی ما افرادی که آقای دکتر پرخاشگرن در واکنش های سریع دارن خرج میکنن دیگه، اونا بهتر هست شرایطشون.
دقیقاً. یعنی هرچی شما بریزی بیرون برونگراتر باشی، چون ببینید سیستم سمپاتیک سیستم فایت اند فلایت، یعنی سیستم فرار و جنگ
و گریز.
شما خب ما که الان مثلا یه ماشین میپیچه جلو که نمیتونیم جنگ کنیم یا گریز کنیم، میریزیم تو خودمون.
بله.
یه اتفاقی برامون میفته در محیط کار، نمیتونیم بریم با بالا دستیمون یا پایین دستیمون جنگ یا دعوای یعنی فیزیکی نمیتونیم رو خرجش کنیم، ولی اون اپینفرین ترشح شده.
بله.
شما باید این رو به صورت ورزش هوازی یا ورزش‌های حتی مثلا مثل رزمی که یه مقدار خشم هم درش خالی میشه، یا مثلا ورزش‌هایی که یه مقدار انرژی زیادی روز نیاز داره مثل ورزش راکتی. بله. که شما میتونی ضربه محکمی رو مثلا به توپ بزنی.
درست.
این خرج این اپینفرین نورپینفرینه باعث کاهش استراب شما میشه. حالا از اون طرف ورزش هایی که پاراسمپاتیک شما رو تحریک میکنه که بیاد این رو تعادل ایجاد کنه، حالا مثل مدیتیشن، تنفس عمیق، یوگا چون ماسل ریلکسانته و از اون طرف پاراسمپاتیک شما رو تحریک میکنه، میاد اون سمپاتیک رو چیکار میکنه؟ تعدیل میکنه.
درست.
برام این نتیجه کلی ورزش هایی که هوازی هستند و یه مقدار حالا فیزیکی درگیری بیشتر جنبان به اضافه ورزش هایی که حالت ریلکسی دارن میتونن به میزان زیادی در کاهش سردرد و استراب و استرس کمک کنن.
بسیار هم عالی. آقای دکتر، ورزشکارانی که به باشگاه ها میرن یا فعالیت ورزشی رو به صورت تخصصی خودشون انجام میدن، چه فعالیت های ورزشی باعث میشه سردرد ها بیشتر بشه یا چه ورزش هایی کمک میکنه که این سردرد ها کاهش پیدا بکنه؟
به خاطر سبک زندگی امروزه، زندگی ما که دائما به دلیل کار کردن با گوشی موبایل و تبلت سرمون رو به جلوه و افتادگی سر به جلو داریم، شونه گرد شده اصطلاحاً داریم.
بله.
و دائم سرمون پایینه، ما باید تمرکزمون رو بذاریم رو ورزش هایی که تقویت عضلات گردن و پشت، عضلات بین دوتا کتف و کلن کمربند شانه ای رو تقویت میکنه. این خیلی کمک میکنه که سردردهای گردنی کاهش پیدا کنه، به تبع اون سردردهای میگرنی و سردردهای تنشی هم دفعات و شدت و حملش از بین میره. یک این. دو این که ورزش هایی که باید پرهیز بکنن، این چیزایی که جدیدن مد شده، حالت هد استند میرن رو سر، را میرن رو دست، را میرن رو سر،
هد استند و یعنی روی به اصطلاح معکوس شدن.
دقیقا. ببینید اصلا آناتومی استخوان‌های گردن شما و آناتومی کمربند شانه‌ای برای تحمل 60-70 کیلو وزن نیست.
درست.
اصلا استخوان‌های لگن رو شما وقتی می‌بینید چقدر محکم و سفت و به هم چسبیده، که چون 70% وزن شما رو در استخوان‌های لگن تحمل می‌کنه، 30% پاه. ولی گردن خب یه همچین آناتومی رو نداره. وقتی که شما میای روی یک استخوانی که اصلا توان برای این کار ساخته نشده، وزن اضافه میذاری قطعا دیسک گردن پیدا میکنی، قطعا آسیب تاندونی پیدا میکنی، قطعا دچار ضرر، و کما اینکه تا شما بخوای به اون تعادله برسی هزاران بار میخوری زمین یا آسیب اشتباه وارد میشه تا به اون تعادله برسی. شما وقتی سنت کمه 18 19 20 ساله آسیبا سریع جبران میشه، ولی وقتی شد 30 سال 40 سال دیگه اون سرعت ترمیم آسیب های ورزشی کاهش پیدا میکنه. تجربه ساده شما، بچه بودی پات میخورده به یه جا فردا یادت میرفته، الان پات میخوره به یه میز تا یه هفته درد میکنه وقتی که 40 سالته.
بله.
وقتی که 30 سالته شما به دلیل افزایش سن سرعت ترمیم و اصلاح آسیب های بافتی کم میشه و شما دیرتر بهبود پیدا میکنی و باعث ازمان این قضیه میشه. یعنی وقتی این درد مون، این درد کهنه میشه دیگه، با ده ها جلسه فیزیوتراپی و دارو و بلوک عصب و اینا هم برطرف نخواهد شد. بنابراین عقلانی نیست که شما روی بافتی و استخوانبندی و اسکلتی که برای یه کاری ساخته نشده اون کار رو سوار میکنید. شاید برای عکس های داخل فضای مجازی جذاب باشه، ولی برای سلامتی شما همون زمان رو بذارید شما روی اصلاح راه رفتنتون. خود شما دیگه بهتر از من میدونید چقدر راه رفتن ها ایراد داره.
بله.
زانوی پرانتزی، پای پرانتزی که باعث ایجاد دیسک گردن و دیسک کمر
و اصلاح کمربند سرشونی که الان هممون درگیرش هستیم،
همه درگیرشیم، همه، یعنی از دانش آموز درگیرشه، سن بالا درگیرشه، این پوزیشن های بد و این حالت های بد سر و گردن،
ارگونومی های غیر استاندارد شغلی.
دقیقا. شما هرچی به جای اینکه بخوای سر و ته راه بری یا رو دست رو پا تا میتونی راه بری، چرا رو دست داخل؟
خیلی ممنونم جناب دکتر. البته ما سوالاتی در این خصوص هنوز داریم و امیدوارم در برنامه های آتی هم همراه شما باشیم که سوالاتی که باقی مونده رو از شما بپرسیم.
ممنون از شما، ممنون از دعوتتون، مرسی از حوصلتون، خیلی لطف کردید.
تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. و این بود پایان برنامه دیگه از سگام. امیدوارم که این لحظات برای شما پربار و مفید بوده باشه. به یاد داشته باشید که در هر گام زندگی علم و ورزش همراه شماست تا شما رو به بهترین نسخه خودتون تبدیل کنه. تا برنامه بعدی همیشه فعال و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.
رادیو ورزش همراه با فوتبال اروپا. پخش زندگی دیداری از هفته 33 لیگ برتر انگلیس. چلسی، منچستر یونایتد. قرمزهای شهر منچستر به دنبال بازگشت به روند پیروزی.
برونو فرناندز، فرناندز و توی دروازه، توی دروازه.
هفته 33 لیگ برتر انگلیس. چلسی، منچستر یونایتد. شنبه 29 فروردین ساعت 22:30 از شبکه رادیویی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
و همزمان شنوندگی تقابلی از جام حذفی اسپانیا باشید.
توی دروازه، توی دروازه، یه گل قشنگ.
اتلتیکو مادرید، رئال سوسییداد، فینال جام حذفی اسپانیا. آیا شاگردان سیمونه جام رو به مادرید میبرند؟
میره سمت دروازه، پاس عرضی میده، موقعیت هست و گل دوم.
اتلتیکو مادرید، رئال سوسییداد، شنبه 29 فروردین از ساعت 22:30 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.